ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. اتحادیه اروپا 20 شخص حقیقی و یک نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. مجید رضا رهنورد از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در مشهد به اتهام محاربه اعدام شد. و شهرام ناظری خواننده سرشناس موسیقی ایرانی در بیمارستان بستری شد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 20 شخص حقیقی و یک نهاد حکومت ایران را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. از مهمترین مقامات تحریم شده میتوان به پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، علی رضوانی و آمن سادات ذبیح پور، بازجو خبرنگار، احمد خاتمی امام جمعه تهران، مجید میرحمدی معاون وزیر کشور و عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی اشاره کرد. همچنین فرماندهان سپاه استانهای لرستان، البرز، مرکزی، آذربایجان غربی، مازندران و فرماندهان سپاه سیدالشهدای تهران و نیروی قدس گیلان نیز مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، اتحادیه اروپا همچنین در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست به بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض علیه زنان پایان دهد و احکام اعدام علیه معترضان بازداشتی را فوراً لغو کند. در این بیانیه از حکومت ایران خواسته شده تا با کمیته حقیقت یا به بین‌المللی درباره بررسی روند اعتراضات جاری ایران همکاری کند. مجید رضا رهنورد معترض 23 ساله 23 روز پس از بازداشت بدون استفاده از فرصت اعاده دادرسی اعدام شد. به گفته قوه قضاییه این معترض جوان بامداد روز دوشنبه در مشهد اعدام شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، اتهامات مجید رضا رهنورد قتل دو بسیجی و مجروح کردن 4 تن دیگر به وسیله کشیدن سلاح سرد عنوان شده است. این در حالی است که فعالان حقوق بشر روند دادرسی به پرونده مجید رضا رهنورد را ناعادلانه خوانده و از جمله به عدم دسترسی به وکیل و عدم برخورداری از فرصت مناسب برای دفاع از خود اشاره کردند. شهرام ناظری خواننده سرشناس موسیقی ایرانی روز دوشنبه به دلیل آنچه ناراحتی قلبی عنوان شده در بیمارستان بستری شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از خانه موسیقی اعلام کرد شهرام ناظری در پی کسالت قلبی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده است. شهرام ناظری 73 ساله از جمله هنرمندان سرشناس ایرانی است که از اعتراضات مردم در کشور حمایت کرده است. او در اردیبهشت ماه امسال در واکنش به اعتراضات کشور گفته بود مردم به دنبال حق خود هستند، زیرا حق آنها پایمال شده و اعتراض نیز حق آنهاست. خبرگزاری هرانا روز دوشنبه از اجرای حکم اعدام دو زندانی بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان قزوین خبر داد. هویت این دو زندانی عباس حسینی و علی سید خانی عنوان شده است. بر اساس این گزارش این افراد حدود 3 سال پیش بازداشت و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند، اما حدود 2 ماه پیش دادگاه وعده داده بود که حکمشان اجرا نمی شود و هر کدام به حبس محکوم خواهند شد. خبر اعدام این زندانیان هنوز از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. خبر اعدام شهروندان زندانی با اتهامات مختلف در حالی است که صدور و اجرای احکام اعدام معترضان بازداشتی با خشم گسترده افکار عمومی در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. و وزیر خارجه آلمان اعدام‌ها در ایران را تلاشی از جانب حکومت برای ایجاد ترس در میان معترضان و تظاهر کنندگان توصیف کرد. آنالنا بربوک با اشاره به اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله شامل سپاه پاسداران نیز خواهد شد. یک روزنامه فلسطینی از قطع کمک‌های مالی حکومت ایران به چند گروه فلسطینی خبر داده. به گزارش روزنامه القدس، گروه‌های فلسطینی وابسته به جمهوری اسلامی حالا برای پرداخت دستمزد به اعضای خود با مشکل مواجه شدند. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با علی صدرزاده و از او پرسیدم آیا قطع کمک‌های مالی حکومت ایران به گروه‌های فلسطینی مورد حمایتش به اعتراضات ایران مربوط است؟
تمام روزنامه‌های فلسطینی که در این مورد مسئله نوشتند و متخصصین امور ایران فلسطین همه بلا استثناء گفتند که قطع این کمک های ایران به گروه های فلسطینی 100% با اعتراضات ایران رابطه داره، چون در اثر این اعتراضات ظاهراً صادرات ایران هم مختل شده، بنابراین درآمد مالی ایران کم شده. یک مسئله دیگری هم هست و اون این که ارتباط به اصطلاح لوجستیکی ایران رو هم با بعضی از این گروه ها قطع کرده. یعنی اینجوری بود که سابقا از طریق سوریه، از طریق فرودگاه سوریه خیلی کمک های نظامی، مالی و غیره به حزب الله و از طریق حزب الله و گروه هایی که در لبنان بودن و از طریق مؤسسات مالی لبنان به گروه های فلسطینی منتقل می شد. برای از زمانی که اسرائیل فرودگاه بین المللی دمشق رو بمباران کرده، عملا فرود هواپیماهای ایرانی در اونجا کم شده، به طوری که بعضی ها حدس میزنن که ایرانی ها مجبورن از طریق فرودگاه بیروت وارد بشن. یعنی در حقیقت این قطع این کمک ها هم ناشی از کم بضاعت مالی دولت جمهوری اسلامیه، هم ناشی از این تظاهراتی که روی وضع صادرات ایران اثر گذاشته و ناشی از قطع شدن بخشی از روابط لوجستیکی ایران با گروه های منطقه است.
آقای صدرزاده، در صورت ادامه این وضعیت، یعنی این که در صورتی که حکومت ایران نتونه همچنان به گروه های فلسطینی مورد حمایتش کمک مالی برسونه یا کمک تسلیحاتی اونطور که اشاره کردید، آیا احتمال این هست که این گروه ها به سمت کشورهای دیگه بچرخن و از اونها کمک بخوان و به عبارتی جایگزین برای جمهوری اسلامی پیدا کنند؟
این گروه ها جایگزین از قبل هم داشتن. حماس همانطور که میدونید اصلا اختلاف نظر با ایران پیدا کرد بر سر مسئله سوریه، چون حماس متحد اخوان المسلمین در سوریه بود و وارد شدن ایران به مسئله سوریه باعث نگرانی و حتی قهر حماس از ایران شد و سالها حماس از ایران بعد از 2015 تقریبا از ایران کمکی نمیگیره. طول کشید، چندین سال طول کشید و گویا قاسم سلیمانی در این جریان نقش اصلی داشته که دوباره صلح حماس رو با ایران ایجاد بکنه و از اون به بعد یک مقدار کمک ها به حماس ایجاد شد. ایران تعیین کننده کار اصلی حماس نیست. حماس کمک اصلی رو از قطر میگیره، ولی اون کسی که روش خیلی تأثیر میذاره، اون گروهی که روش تأثیر میذاره، بیش از همه جهاد اسلامیه. جهاد اسلامی گروهی است که جمهوری اسلامی برای مقابله با حماس و برای مقابله با، چون حماس 100% فرمان بردارش نبود، برای مقابله با حماس و برای مقابله با دیگر گروه های فلسطینی ایجاد کرد و جهاد اسلامی تقریبا 100% به ایران وابسته است و این گروه من فکر میکنم که به این سادگی بتونه جایگزینی برای منبع مالیش تهیه بکنه. البته یه مقدار کمک های مالی هم ایران به گروه های فلسطینی در به اصطلاح ساحل باختری رود اردن میکرد و به کمک های به بیمارستان ها، مدرسه ها و فلان به اونها هم تأثیر میذاره، ولی از همه بیشتر همونطور که گفتم جهاد اسلامی متضرر خواهد شد.
در این صورت آقای صدرزاده، آیا جمهوری اسلامی از لحاظ سیاسی در این منطقه ضعیفتر خواهد شد؟ نتیجهش چیه؟
بدون شک ضعیفتر خواهد شد، چون جهاد اسلامی هم است و دیگر گروه های فلسطینی وابستگیشون به ایران از طریق مذهب و ایدئولوژی نبود، اونها سنی بودن، بنابراین تنها حمایتی که از ایران میکردن یا خودشون طرفدار ایران نشون میدادن فقط به فقط به خاطر کمک مالی بود. البته حزب الله فرق میکنه، حزب الله گروه ایدئولوژی شیعه داره و در لبنان به نام شیعه داره فعالیت میکنه، ولی حماس و جهاد اسلامی گروه های جمهوری اسلامی حتی به گروه های کمونیستی فلسطینی هم کمک میکنه و اینها فقط و فقط به خاطر مسائل مالی هستن و این تأثیر میذاره روی نفوذ ایران در مسئله فلسطین. در مورد حزب الله هم دوچار مشکل شدن، ولی حزب الله در حقیقت خودش به تنهایی به اندازه کافی امکان ایجاد امکانات مالی داره، حتی میگن دست به قاچاق میزنه و غیره، ولی جهاد اسلامی و عقیده من اگر کمک ها قطع بشه از بین خواهد رفت.
بله، تحلیل علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید. گروهی از هنرمندان در بیانیه ای از تشکیل کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برون مرز برای حمایت از حقوق زندانیان سیاسی و هنرمندان معترض خبر دادند. در این زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با نیلوفر بیضایی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر ساکن آلمان.
این کانون خیلی جوانه و جدیدش جدیداً شکل گرفته. با جمع شدن یک گروه کوچکی بودیم ما اول و تصمیم گرفتیم که این کانون رو درست کنیم. اهدافمون رو خواستیم که در همین بیانیه توضیح بدیم. در اون توضیح میدیم و در بیانیه اول که ما کی هستیم و که میگیم که ما بخشی از هنرمندان فعال در عرصه تئاتر و سینما هستیم. بسیاری از ما کسایی هستن که سالهای سال هست به دلیل عدم امنیت، وجود امنیت کاری، حرفه‌ای و زندگی از ایران خارج شدن و در خارج از ایران زندگی می‌کنن و برخی از ما هم هنرمندان تئاتر و سینما هستن که همین اواخر در تئاتر و سینما ایران فعال بودن و اخیراً از ایران خارج شدن. به هر حال یک مجموعه ای از این دو طیف هستن در کانون ما و در اون اشاره میکنیم به اینکه ما اهدافمون چی هست. اینکه در وهله اول سعی میکنیم که صدای این جنبش انقلابی شگفت انگیز رو در حقیقت هرچه بیشتر در مجامع هنری جهانی مطرح بکنیم و از طرف دیگه به خشونت دولتی اعتراض بکنیم در سطح جهانی و تا جایی که میتونیم از حقوق کسانی که سمورد سرکوب قرار میگیرن و به خصوص هنرمندان سینما و تئاتر دفاع میکنیم. این برنامه ما توضیح دادیم وضعیت کنونی ایران در مورد دستگیری‌های گسترده، در مورد احکام اعدام و دو حکم که متأسفانه در این روزها جدیدترینش در حقیقت به امروز برمی‌گرده اجرا شد و بعد اشاره کردیم به طور مشخص به وضعیت هنرمندان حوزه تئاتر و فیلم که بسیارشون دستگیر شدن، بسیارشون هنوز در زندان هستن، برخیشون با قید وثیقه آزاد شدن و توضیح دادیم که قید وثیقه یعنی چی، اینکه آزادی اینا موقت و منتظر برگزاری دادگاهشون هستن و بسیاری از اونها ممنوع خروج و ممنوع کار شدن. همچنین در مورد حکم اعدام یکی از اهالی تئاتر حسین محمدی نوشتیم در این بیانیه و اسامی هنرمندان بازداشتی رو تا جایی که به دستمون رسیده در حقیقت در اونجا آوردیم. بعد 4 خواسته مشخص رو مطرح می‌کنیم. اولی آزادی هرچه سریع‌تر تمام زندانیان سیاسی هستیم و هنرمندان در بند، خواهان قطع همکاری هنرمندان تئاتر و فیلم در داخل با دستگاه‌های امنیتی حکومت سپاهیم، اینکه خواهان قطع هر گونه همکاری فستیوال‌ها، مؤسسات فرهنگی بین‌المللی با نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی هستیم و یکی از مهمترین که الان خیلی اکتواله در حقیقت فشار گسترده بین‌المللی به جمهوری اسلامی برای توقف سریع صدور احکام اعدام. اینا رؤوس مطالبی هست که در بیانیه ما اومده. ما یه گروه بنیانگذاران داریم که 17 نفر هستن از اهالی تئاتر و سینما که خودشون این بیانیه رو با هم نوشتیم و از که 140 هنرمند تئاتر و سینمای ایرانی اون رو امضا کردن. از بین گروه بنیانگذاران میتونم اشاره بکنم علاوه بر خودم به شبنم فرشاد، یعقوب کشاورز، آیدا کیخایی، مانیا اکبری و آقای ملک نوتی و محمد یعقوبی و به هر حال دوستان دیگری که حضور دارن در اینجا و یک نکته خیلی مهم، حامیان بین‌المللی ما هستن که در حقیقت نزدیک 66 فعال در زمینه تئاتر و سینما از آلمان، اتریش، انگلیس و جاهای دیگر از ما حمایت کردن، هنرمندان غیر ایرانی.
همونطور که شما گفتین و خبرها هم میرسه، هنرمندان زیادی از جمله بازیگران تئاتر و سینما که به رفتار حکومت معترض بودند در فشار قرار گرفتن، حبس شدن، بازداشت شدن. آیا صدور چنین بیانیه هایی از جامعه بین المللی، از جامعه خارج از ایران میتونه در روند سرکوب معترضان علیه حکومت تأثیر داشته باشه؟
ببینید، واقعیت اینه که ما با یک حکومت به نهایت خشونتگر طرف هستیم که در حقیقت کار خودش رو داره انجام میده، ولی هر چقدر فشار از هر سو بر این حکومت بیشتر باشه، به هر حال در جاهایی ناچار به عقب نشینی میشه. ببینید الان همین امروز در بروکسل پکت سوم تحریم ها علیه مقامات جمهوری اسلامی تایید شد. ما هم از طرف خودمون سعی میکنیم که در حقیقت اینو در سطح هنرمندان جامعه جهانی هنری در حقیقت صدای این مردم ایران رو در حقیقت بیشتر بتونیم انعکاس بدیم و هرچی این صدا بیشتر انعکاس پیدا کنه، عکس العمل اعتراض به این سیاست حکومت بیشتر و گسترده‌تر میشه و فشارهای زیادی که بر حکومت بیاد 100% باعث خواهد شد در جاهای لااقل عقب نشینی کنه. تجربه ما نشون داده شده در دهه 60 حکومت بیشترین کشتارها رو کرد برای اینکه در سکوت کامل بین‌المللی گذشت. هر چه سکوت کمتر باشه، هر چه فشار بیشتر باشه، در جاهایی حداقل مجبور به عقب نشینی خواهد بود، به خصوص در مورد احکام اعدام که الان مسئله خیلی مهمیه.
با ما همراه باشید.